ادامه بازداشت معترضان ناآرامی‌های آبان ماه در ایران.
کسانی که بازداشت شدن عمدتاً آزاد نشدن، در حال حاضر زندان‌ها مملو از بازداشت شدگان خیزش آبان ماه هست.
وکیل شماری از خانواده‌های جانباختگان کشتی سانچی میگوید نشانه‌هایی از زنده بودن آنان وجود دارد.
هیچ وجه به این ترتیب نیستش که اینا 100% در دقایق اول خود کرده باشن. باید توضیح داده بشه که چرا این فشار وجود داره که اینها رو مورد اعلام بکنه.
گزارشی خواهید شنید از مشکلات مردم خوزستان در پی سیل اخیر در این استان. خبرهای ورزشی و پیام‌های شما شنوندگان گرامی هم از دیگر بخش‌های این مجله خواهد بود. موج بازداشت‌ها در ارتباط با اعتراضات آبان ماه در ایران در حالی ادامه دارد که بیش از یک ماه از فروکش کردن این اعتراضات می‌گذرد. در تازه‌ترین خبر، علی اکبر جاویدان، فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه، روز چهارشنبه از بازداشت بیش از 250 نفر در این استان خبر داد. مقام‌های قضایی پیشتر وعده داده بودند که تکلیف افراد بازداشت شده را به سرعت مشخص می‌کنند، اما تاکنون از روند رسیدگی به اتهام این افراد گزارشی منتشر نشده و هر روز خبر بازداشت افراد جدیدی از میان معترضان منتشر می‌شود. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، و ارزیابی او را درباره ادامه روند بازداشت‌ها در ایران جویا شدم.
کسانی که بازداشت شدن عمدتاً آزاد نشدن، در حال حاضر زندان‌ها مملو از بازداشت شدگان خیزش آبان ماه هست. تعداد بیشتری رو دارن دستگیر می‌کنن و خواهان این هستن که اونها رو ربط بدن به گروه‌های تروریستی، گروه‌های مسلح. مسئله در ضرب الشد قرار گرفتن اونها مطرح است. اونها سعی میشن که اعترافات دروغین رو از اونها گرفته بشه و بر این مبنا سعی بکنن که احکام سنگینی رو برای اونها صادر بکنن تا شرایط خوف و ترس در جامعه ایجاد بشه و با ارعاب اونها خانواده هاشون چنین مسئله قاعدتا شرایط در واقع ایجاد اونها کم و کان باقی تکرار نشه. این سیاستی که دارن دنبال میکنن و الان در حال حاضر دقیقا نمیدونیم که میزان تعداد دستگیر شدگان در چه حد هست. تنها به حدس و گمان میشه پرداخت. تعداد کمی از اونها آزاد شدن و در میان اونهایی که آزاد شدن کمتر کسانی صحبت کردن که بر اونها چه گذشته، ولی اونهایی که صحبت کردن از این صحبت کردن که با ضرب الشد مواجه بودن و گرایش تمایلی برای اینکه اعترافات دروغین از اونها گرفته بشه.
آقای نایب هاشم، شما به عنوان یک فعال حقوق بشر که از نزدیک پرونده بازداشت شدگان و کشته شدگان اعتراضات اخیر ایران رو دنبال میکنید، الان چه اقداماتی رو نهادهای حقوق بشری برای مشخص تر شدن وضعیت این گروه از بازداشت شدگان در دست اقدام دارند؟
خب میدونید که دیروز 24 سازمان غیر دولتی از جمله سازمانی که خب من مؤسس اون هستم، نامی مشترک رو نوشتن به شورای حقوق بشر و از اونها خواستن که جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار بکنه و اقدام بکنه در این راستا که کمیسیون در واقع تحقیق قاعدتاً تشکیل بشه و این کمیسیون تحقیق بررسی بکنه که در این حوادث در واقع به چه شکل بوده. می‌دونید که خب کارشناسان سازمان ملل کاملاً عینی‌گرا و مستقل هستن و بررسی می‌کنن دقیقاً چه اتفاقاتی روی داده و چه اتفاقاتی روی نداده. این خواست عمومی هستش که مدافعان حقوق بشر دارن. فردا قطعنامه ارائه خواهد شد به پارلمان اروپا. البته قطعنامه در اولیش داده شده. ما امیدواریم که بتوانیم تا همون فردا هم تاثیر بذاریم به شکلی که در اون کمیسیون تحقیق یا کمیته تحقیق گنجانده بشه در این قطعنامه. چه بسا موفق بشیم چه بسا موفق نشیم، ولی به طور کلی مدافعان حقوق بشر خواستار این هستن که یک کمیته تحقیق مستقل بررسی بکنه مجموعه شرایط رو، هم از نظر تعداد کشته شدگان و هم از نظر تعداد بازداشت شدگان و اینکه بر آنها چه گذشته است.
آقای نایب هاشم، الان شرایطی برای خانواده ها و یا بستگان بازداشت شدگان در ایران مهیا هست؟ چطور میتونن صدای خودشون رو در خصوص بستگان در بندشون به نهادهای حقوق بشری برسونند؟
خب میدونید که از نظر سازمان ملل همکاری با سازمان ملل کاملا مجازه و جمهوری اسلامی و هیچ حکومت دیگه نمیتونه مانع اون بشه. بنابراین کافیه که با مدافعان حقوق بشر هر کدام رو میشناسن از هر طریق ایمیل، تلفن و غیره تماس بگیرن و اونها قاعدتا به ارگانهای سازمان ملل میتوانن گزارش بدن. امکانات افرادی مثل من در اختیار عزیزان هست و این کار رو در صورتی بکنن قاعدتا نباید تحت فشار و ارعاب قرار بگیرن. اگر هم که چنین باشه میتوان گزارش گزارش داد معاون دبیرکل سازمان ملل مسئول هستش که در مقابل اینجور پیگردها پیگیری بکنه و خب مواردی که بوده همکاری با سازمان ملل موضوع پیگرد شده از جانب سازمان ملل به شدت محکوم شده و در گزارششون اومده. تقاضا ما این هستش که سازمان ملل رو از آن خودشون بدونن و کسانی که مدافعان حقوق بشر که میتوانند به درجات با سازمان ملل ارتباط داشته باشن و گزارش‌ها رو منتقل بکنن به اونها گزارش‌های خودشون رو بدن.
حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین بود و ارزیابی داشت به موضوع ادامه روند بازداشت‌ها در ایران.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما در پی شکایت گروهی از خانواده‌های خدمه مفقود شده نفتکش سانچی علیه شرکت ملی نفتکش ایران، علی ربیعی سخنگوی دولت و علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در دادگاه فدرال آمریکا، این مقامات در اظهاراتی جداگانه موضوع شکایت خانواده‌های خدمه مفقود شده سانچی را نادرست خواندند. پیشتر مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران و علی ربیعی سخنگوی دولت ادعاها درباره زنده بودن کارکنان کشتی سانچی را رد کردند و گفتند که بر اساس اطلاعات جعبه سیاه این کشتی، سرنشینان این نفتکش بر اثر استنشاق دود ناشی از گازهای سمی جان خود را از دست دادند. اما علی هریسی وکیل شماری از خانواده‌های خدمه نفتکش سانچی در واشنگتن در گفتگو با رادیو فردا میگوید که ادله‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد سرنشینان کشتی سانچی نمردند، اما مقامات جمهوری اسلامی سعی بر نشان دادن کشته شدن آنان دارند. ساعتی پیش با او در باره جزئیات بیشتر این پرونده گفتگو کردم که با هم می‌شنویم.
من طرف 10 تا از خانواده های خدمه کشتی سانچی کیس رو در دادگاه فدرال آمریکا فایل کردیم بر علیه شرکت ملی نفتکش، آقای علی ربی و علاءالدین بروجردی، به خاطر اینی که اینها در این مدت 2 سال واقعیت ها رو پنهان کردن و درگیر مسائلی شدن که از دید ما خانواده زنده هستن و اینها هیچ پیگیری بابت اون ادله ای که برای زنده بودن این خدمه هست نداشتن و در عوض در تمام این مدت سعی کردن که به زور و با فشار خانواده ها رو مجبور به قبول فوت فرزندانشون بکنن، تا جایی که بدون اجازه خانواده ها گواهی فوت صادر کردن و کسی هم که قبول نکردن مثل موکلین من 2 سال هستش که هیچ حقوق و مزایایی دریافت نکردن، فقط به خاطر اینی که قبول نکردن فوت رو و طبق قوانین بین‌الملل تا 5 سال اینها باید مفقود حساب بشن و حقوقشون رو دریافت بکنن که فقط به خاطر فشار این حقوق پرداخت نشد.
آقای هرسی، شما گفتین که شماری از سرنشینان این کشتی سانچی زنده هستند، ادله‌های شما در این رابطه چه است؟
بزرگترین مسئله که وجود داره این هستش که وقتی جنازه‌ای پیدا نمیشه اینها زنده هستن. یعنی کسی که ادعا میکنه اینها فوت کردن باید ثابت بکنه که اینها فوت کردن، چون تا آخرین لحظه که ما اطلاع داریم اینها زنده بودن. ادله که بیشتر از این هم هست این هستش که اولا دلیل مرگی گفتن که اینها بر اثر استنشاق گازهای سمی بوده که آقای ربیعی هم اشاره میکنه کاملا غلط هست، به خاطر اینکه طبق برنامه‌شون اینا کاندنسنتی داشتن که گاز سمیش در حد 4 بوده، یعنی 4 به هیچ وجه کشنده نیست، مگر اینکه اینها بار دیگری میبردن، شاید خلاف دیگری بوده در این مسئله، ولی مسئله اینجاست که با این گازی که اینها میبردن اینها فوت نمیکنن، مخصوصا به خاطر اینکه ما یک جنازه‌ای رو که از آب گرفتیم، چه جنازه آقای عربی، سالم هست، چون نسوخته، وقت داشته که بره لباس ضد حریق بپوشه و اینشون در این نسوخته که در اون دقایق اول برعکس گفته آقای ربیعی جدیدن حتی دوباره تکرار کردن وقت بوده و اینطوری نبوده که در لحظات اول فوت بکنن، این وقت داشتن طبق دستور کاپیتان که در جعبه سیاه هم هست و ما شنیدیم کشتی خارج بشن و از کشتی های قایق‌های نجات استفاده بکنن. یک قایق نجات گم شده هست و اون هیچ خبری ازش نیست و بعدش هم مهمتر از همه بعد از اینکه این تصادف انجام میشه خانواده‌ها شروع میکنن به گرفتن تلفن‌های از شرق آسیا، چندین مکالمه داشتن اشاره به این که خانواده‌هاشون میخوان بدونن که اینها زنده هستن، تقاضا کردن که وکیل بگیرن که دنبال اینها بره. برای همین بالای 1200 تلفن که رسانه شما هم اینها رو قبلا گزارش کرده. چیزی که داریم براش این هستش که اینها نمردن، اونا میگن 100% مردن، ما میگیم به هیچ وجه به این ترتیب نیستش که اینها 100% در دقایق اول خود کرده باشن. باید توضیح داده بشه که چرا این فشار وجود داره که اینها رو مرده اعلام بکنن.
الان آقای هریسی، چقدر این امکان برای شما به عنوان وکیل این پرونده وجود داره که به جزئیات بیشتر جعبه سیاه این کشتی دسترسی پیدا کنید، یا از منابعی دیگری به غیر از ایران مثل چین، پاناما و یا هنگ کنگ که به نوعی به طور مستقیم و غیر مستقیم در این پرونده کشتی سانچی ارتباط دارن استفاده کنید.
با توجه به قوانین دادرسی مدنی در آمریکا ما امیدواریم که بتونیم تمام این اطلاعات رو از منابع مستقل دریافت کنیم، راستی آزمایی بکنیم و ببینیم که چه تحقیقاتی انجام شده. فشار خواهیم آورد که تمام این گزارش‌هایی که ثبت شده رو بگیریم، به خاطر اینکه تمام گزارش‌ها بر علیه موضع ایران هست، به خاطر اینکه در کشتی هیچ جنازه‌ای پیدا نشد.
یکی از مواردی که در رد اظهارات مقامات دولت ایران درباره پرونده کشتی سانچی شما مطرح کردید، اختلاف در متن گزارش فارسی و انگلیسی هست. کمی در این باره بیشتر برامون بگید.
برای نسخه انگلیسی یا نسخه رسمی که به امضای ایران رسیده بسیار کوچک شده، مثلا به شکل یک پرزنتیشن در اومده، نه به شکل یک گزارش، و به فارسی تبدیل شده. برای همین از نظر مقدار بسیار کوچک شده، ولی اتفاقاتی که افتاده که مربوط به کیس ماسین هستش که مقدمه گزارش حتی اشاره میشه که 29 خدمه سانچی مفقود هستند. ایران هم این گزارش رو امضا کرده، در گزارش فارسی هستن این اشاره به خدمه توش نیست. و بعد در من تمرکزم رو قسمت تصادف که میذاریم که دقیقه به دقیقه تصادف رو مطرح میکنه، ایران در گزارش فارسی اشاره میکنه که گازهای سمی حول کشتی پخش شده بوده که هیچ اشاره‌ای در اون گزارش انگلیسی وجود نداره و در واقع تمامش رو به نفع خودشون جایش رو حذف کردن، جاهایش رو اضافه کردن، به فارسی گذاشتن. این باید ببینیم که بر چه اساسی داره این اتفاقات میفته، یعنی چه چیزی وجود داره که آیا قصور مدیریت بحران شرکت ملی نفت کشه، آیا سیاست‌های داخلی که قصد داشتن لاپوشانی بکنن از اتفاقاتی که انجام نشه. به هر حال موضوع اینجاست که گزارشی که فارسی انجام شده در جهت داستان رسمی شرکت ملی نفتکش تغییر داده شد.
علی هریسی وکیل شماری از خانواده های خدمه نفتکش سانچی بود و از آخرین تحولات این پرونده با رادیو فردا گفتگو میکرد. و اما سیل در شهرهای استان خوزستان طی چند روز گذشته منجر به خساراتی شده که عمده آنها قابل پیشگیری بود اگر زیرساخت‌های مقابله با حوادث طبیعی توسط مقامات دولتی به اجرا در می‌آمد. همکارم شاهین بشیری در گزارشی کوشیده به آنچه که در خوزستان رخ داده بپردازه که با هم می‌شنویم.
شهرهای استان خوزستان از عصر روز یکشنبه با بارش 60 میلیمتری باران مواجه شدند. بارش‌های شدیدی که باعث شد معابر شهری در اهواز و شهرهای اطراف مانند کوت عبدالله دچار آب گرفتگی شوند. بر اساس گزارش‌ها بارش شدید باران در اهواز باعث آب گرفتگی معابر و ساختمان‌های عمومی از جمله بیمارستان‌ها و همچنین خانه‌ها شده است. بنا به گزارش هواشناسی خوزستان تا 24 ساعت گذشته میزان بارندگی در آبادان 112.5 میلیمتر و اهواز 73.5 میلیمتر بوده است. وضعیت سایر شهرها از جمله کوت عبدالله نیز به همین منوال است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا در برخی از مناطق اهواز آب به درون خانه ها رفته و یا فاضلاب سرریز کرده است. جلال ایجادی استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست ساکن فرانسه در مورد دلایل آسیب پذیر بودن شهرهای ایران در مقابل سیلاب‌ها به رادیو فردا چنین می‌گوید.
من فکر میکنم که یک مسئله اساسی که در ایران وجود داره اون هم نبود مجموعه ساختارهای زیربنایی هست، یعنی به معنای این که سیستم‌های فاضلاب، سیستم‌هایی که در شرایطی که بارون شدید هست بتونن به شکل طبیعی و با ساختمان‌سازی زیربنایی که صورت گرفته تمام این حجم عظیم آب رو هدایت بکنن و مدیریت بکنن. این چنین واقعیت‌های یا به هر حال مسئله سیل در یک کشوری که مدرن هست، در یک شایی که ساماندهی و سرمایه گذاری شده، به راحتی می شود این مسائل را حل کرد. ولی در جامعه ایران هر مسئله طبیعی که از حالت عادی خودش خارج شده باشه تبدیل می شه به یک فاجعه محیط زیستی و فاجعه اجتماعی.
خبرگزاری ایرنا می نویسد که اهواز فاقد شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی است و طرح جامع فاضلاب اهواز هم به دلیل تأمین نشدن بودجه اجرا نشده است. به گزارش ایرنا همچنین شهرداری و شرکت آب و فاضلاب اهواز از سالهای گذشته درباره دفع آبهای سطحی در زمان بارندگی اختلاف داشتند. شهاب رزمی مدیر کل بازرسی استانداری خوزستان هم گفت که شهرداری و شرکت آب و فاضلاب در آب گرفتگی ها مقصر هستند. اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست ساکن تهران، ضمن تشریح عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای سامان دادن زیرساخت‌ها به منظور جلوگیری از خسارات سیل به رادیو فردا می‌گوید:
چرا در مملکت ما چنین مسئله پیش میاد؟ یکیش ناهمخوانی بین دستگاه های مختلفه که نمیدونن چه بکنن. به جای اینکه به صلاح مردم رفتار بکنن، شروع میکنن به لجبازی های مختلف. این عدم مدیریت، این لجبازی ها مسلمن به ضرر مردم تمام میشه و نتیجهش رو ملاحظه میفرمایید.
بارش باران همچنین باعث قطع برق در مناطقی از اهواز شده است. در همین حال، ساسان موگهی، رئیس بیمارستان خمینی اهواز، تایید کرد که 4 بیمار زن بستری در بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان به دلیل نوسانات برق دچار مشکل شدند و فوت کردند. ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت، در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی وضعیت رخ داده را به این گونه توضیح داده است:
در یکی از بخش‌های آی‌سی‌یو که همین آی‌سی‌یو است، یکی از دستگاه‌های UPS کار نکرده، کار کرده ولی به مدت لازم کار نکرده و بخش دچار مشکل در برق شده. و چون چند بیمار که 3 بیماری که قبلا هم در همون بخش در شرایط عادی ایست قلبی تنفسی کرده بودن و بیماری پیشرفته‌ای داشتن و با احیای قلبی ریوی برگشته بودن به زندگی، و یک بیمار دیگه‌ای که بهتر از اینا وضعیتش بوده، به بیمار 86 ساله که سکته قلبی وسیع کرده بوده، متاسفانه این 4 بیمار علارغم تمام تلاش گروه پزشکی و پرستاری فوت کردن که فعلا علت به اون سیستم برق‌رسانی و عدم روشنایی و عدم کارکرد بعضی از دستگاه‌ها منجر شد.
در همین حال، همزمان با بروز سیل در شهرهای جنوبی کشور، فاو، سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد، 395 هزار دلار اعتبار برای مدیریت سیل در ایران اختصاص داد. 30% مبلغ این تفاهم‌نامه که قرار است طی 2 سال در ایران اجرایی شود، برای خرید تجهیزات مورد نیاز پروژه و مابقی برای آموزش و مشارکت بهره برداران مورد استفاده قرار می‌گیرد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. اما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، راهی شرق آسیا شده است. او 2 روز را در مالزی به سر برد و سپس راهی ژاپن میشود، جایی که دولت آن کشور برای ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاستن از تنش‌ها در غرب آسیا تاکید کرده است. این سفر در حالی انجام میشود که حسن روحانی ادامه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را در بلند مدت ناممکن خوانده است. مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین الملل در برلین، سفر حسن روحانی را به ژاپن چنین تحلیل میکند:
برای ایران خبرهای شنیده میشه که آقای روحانی با آقای خامنه‌ای اتمام حجت کرده که مملکت قابل حکومت شدن و قابل مدیریت و اداره نیست، ما هیچ گونه بودجه و ارزی در اختیار نداریم که نه بتونیم وارداتی داشته باشیم و نه میتونیم حتی از طریق دریافت‌های مالیاتی از مردم بودجه دولتی رو تامین کنیم. به همین دلیل ادامه وضع موجود و ادامه تحریم‌ها باعث نتیجه نهاییش حرکت دوباره مردم خواهد شد، حرکت‌های اعتراضی گسترده‌تر، و ایشون حتی خواستن که استعفا بدن، پذیرفته نشده. بنابراین به نظر میرسه که سفر ایشون همراه است با نوعی موافقت ضمنی آیت الله خامنه‌ای برای کمتر کردن فشارها. این سفر به درخواست آقای حسن روحانی انجام گرفته. سال پیش که نخست وزیر ژاپن به ایران رفت، با یک برخورد کاملا توهین‌آمیز روبرو شد. همزمان با سفر ایشون حملات موشکی به کشتی ژاپنی و جاهای دیگر شد و به همین دلیل هم جواب دادن به درخواست آقای روحانی بدون موافقت آمریکا حتما ممکن نمی شده. موافقت آمریکا هم ضمنی است. در حقیقت منتظرم ببینن که جمهوری اسلامی حاضر به چه نوع عقب نشینی هایی از مواضع کنونیش هست. خب گفته میشه که در 3 زمینه قولهایی به ایران داده شده. ژاپنی‌ها به ایران گفتن هم چیزی احتمالا ممکنه. یکی این که از دارایی هایی که ایران در ژاپن داره، گویا در ازای نفتی که تا به حال به ژاپن عرضه کرده، عددی گفته میشه بین 12 تا 20 میلیارد دلار که گویا قرار است 5 میلیارد دلار از این وجه آزاد بشه و از طریق یک کانال مالی سوئیسی در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره برای خرید مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی. در قسمت دیگر مسئله که مربوط میشه به انتظارات آمریکا میشه از جمهوری اسلامی، کماف سابق مسئله به سلام موشک های ایران در دستور کار هست و مسئله عقب نشینی جمهوری اسلامی از موازی که تا به حال در سوریه و لبنان و عراق داشته، به ویژه در رابطه با ذخیره موشکی که در لبنان برای تهدید اسرائیل داره. این خونریزی که جمهوری اسلامی را انداخته، کشتاری که در مخالفین خودش انجام داده، گفته میشه که حتی تعداد کشته‌ها به 1000 میرسه. هر روز جسدهای جدیدی از کانالهای آبی مختلف کشف میشه، بیرون میاد و وضع برای جمهوری اسلامی کاملا عوض شده. جمهوری اسلامی خودش رو کاملا در خطر میبینه. به همین دلیل آوانس‌هایی که یا عقب نشینی‌هایی که چند ماه پیش حاضر نبود انجام بده، الان مجبور هست که انجام بده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما آخرین بخش این مجله خبری خبرهای ورزشی است با حبیب روشنزاده.
در یک اتفاق استثنایی و تاریخی، دو شطرنج باز ایران با حریف اسرائیلی خود مسابقه دادند و هر دو پیروز شدند. در مسابقات شطرنج سری اسپانیا، دو ستاره شطرنج ایران، محمد امین طباطبایی و پرهام مقصودلو، با شطرنج باز اسرائیلی ایندو گورشتین روبرو شدند. طباطبایی پس از پیروزی با 8 امتیاز به مقام قهرمانی مسابقات رسید و مقصودلو در رده 7 قرار گرفت. از سال 1983، یعنی مدت 35 سال، ورزشکاران ایران اجازه مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی را نداشتند. به گزارش سایت 90، در یک جمله عجیب دبیر فدراسیون شطرنج ایران افشین تهرانی گفته است دو شطرنج باز ایرانی فرصت کافی برای شناسایی ملیت حریف اسرائیلی خود نداشتند. البته قبول آن برای کارشناسان مشکل است. مسابقات کشتی باشگاه‌های جهان که در یک قالب ضعیف با 3 تیم خارجی و 3 تیم از ایران در بجنورد آغاز شده است، فینالیست‌های خود را شناخت. هر دو از ایران. در این مسابقات فقط 3 تیم باشگاهی از کشورهای هند، آذربایجان و ارمنستان شرکت دارند. ولی محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران که برای نظارت به بجنورد رفته است، از این مسابقات راضی است.
تقریبا 90% 99% بچه های ما در این مسابقات شرکت کردن. کل داشته های ما توی کشتی فرنگی من خوشحالم. همینی که مسابقه باشه، شور و حال میون مردم باشه، توی این استان قشنگ، توی این شهر قشنگ مسابقه برگزار شد، من خیلی راضیم.
ولی هیچ یک از 8 کشور مطرح در کشتی فرنگی جهان که در مسابقات قهرمانی جهان به مقام های 1 تا 8 رسیدند، نمایندگان خود را به ایران اعزام نکردند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز پنجشنبه هفته 16 خود را با 4 مسابقه آغاز می‌کند که 3 بازی آن برای تیم‌های صدر جدولی مهم است. در استان بوشهر پرسپولیس با پارس جنوبی جم بازی دارد. در اصفهان سپاهان میزبان شهرداری بوشهر است و در تهران استقلال پذیرای ماشین‌سازی تبریز. در یک بازی هم نفت مسجد سلیمان، تیم بدون باخت لیگ برتر، در تبریز به مساف تراکتورسازی می رود. در اسپانیا از ساعتی پیش داربی یا ال کلاسیکوی این کشور در بارسلون میان 2 تیم فوتبال رئال مادرید و بارسلون تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شده است. هر 2 تیم در هفته 17 لالیگا از نظر امتیاز برابرند، ولی بارسلون با تفاضل گل بهتر و با اختلاف 2 گل اول است. نیمه اول این مسابقه بدون گل 0-0 مساوی پایان یافته. و در قطر در جام باشگاه‌های جهان چهارشنبه شب تیم فوتبال لیورپول قهرمان باشگاه‌های اروپا با برد 2-1 مقابل تیم مونترهی مکزیک فینالیست مسابقات شد تا با فلامینگوی برزیل قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی در فینال روبرو شود. فینال روز شنبه.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون. در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. در این شماره درخواست ها برای تحریم دوره پیش روی جشنواره فیلم فجر را بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با اینکه روال معمول فعالیت‌های سینمایی در ایران ادامه دارد، اما اتفاقات یک ماه گذشته در سرکوب خونین اعتراض‌های مطرح شده به گران شدن بنزین، همانطور که فضای عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، سینما ایران و مناسباتش را هم متأثر کرده و شرایط تجربه نشده ای را برای سینما ایران و مخاطبانش ایجاد کرده است. در این میان با نزدیک شدن به زمان برگزاری جشنواره فیلم فجر، موضوع تحریم این مهمترین رویداد سینمایی سال هرچه بیشتر به موضوع گفتگوهای فرهنگی و هنری در ایران تبدیل شده است. موضوع تحریم جشنواره فیلم فجر اگر محقق شود، جدیترین اقدام عملی سینماگران ایرانی در واکنش به تحولات اخیر محسوب خواهد شد. سینماگران تا کنون با انتشار بیانیه صدای آبان 98 به سرکوب حکومت علیه معترضان واکنش نشان دادند، اما نشانی از اقدام عملی آنها جز چند اظهار نظر فردی دیده نشده است. مصطفی عزیزی نویسنده و کارگردان انجام اقداماتی چون تحریم جشنواره فجر را در واکنش به اتفاقات اخیر ضروری می‌داند.
پیش از اینکه راجب عملی بودن یک اقدام فکر کنیم، راجب ضروری بودنش باید فکر کنیم. به نظر من شرایط جدیدی که پیش اومده، یعنی این کشتار آبان، در واقع یک فاکتور بسیار مهم و بزرگی، حداقل بعد از دهه 60 تا به حال ابعاد فاجعه خیلی بزرگی، و به این خاطر هیچ انسان شرافتمندی نمیتونه از این ماجرا به سادگی بگذره و هیچ عکس‌العملی نشون نده. به همین دلیل من فکر میکنم پیش از اونی که به عملی بودن یا عملی نبودن کاری فکر کنیم، باید به این فکر کنیم که چقدر این کار ضروریه.
موضوع تحریم جشنواره فجر در حالی مطرح میشود که این رویداد در دوره پیش رویش نمایشگر تعداد زیادی از فیلم‌های ساخته شده مطابق نظر حکومت است. سازمان سینمایی اوج متعلق به سپاه پاسداران تولید کننده چند فیلم تازه فیلمسازانی چون ابراهیم حاتمی‌کیا و مجید مجدی است و سوی دیگر کارگردانانی چون محمد حسین مهدویان و سعید ملکان هم قرار است با فیلم‌های جدیدشان در جشنواره حاضر باشند. با انبوه فیلم‌های حکومتی و هیئت انتخابی که تقریباً تمام آنها را چهره‌های نزدیک به حاکمیت تشکیل می‌دهند، حضور در جشنواره فجر امسال می‌تواند بیش از پیش برای فیلم‌ها و سینماگران منتقد محل سوال باشد. مصطفی عزیزی درباره دشواری‌های سینماگران مستقل و منتقد برای تحریم جشنواره فجر چنین می‌گوید:
موضوع اینه که سازنده‌ها احتمالاً میدن فیلمو به جشنواره، یعنی مثلا تهیه کننده، چون سینما هم به هر حال یک شکل طبقاتی داره، یعنی یک شکلی داره که آدم‌های مختلفی توش درگیرن. ما بحثمون سر هنرمنداست در واقع، یعنی کارگردان ها، بازیگر ها، نویسنده ها، طراحان صحنه، موزیسین ها، اینایی که بخش هنری فیلم رو تشکیل میدن. به نظر من، به اعتقاد من، اینا باید یک تصمیم جدی بگیرن راجع به این موضوع. یعنی واقعا نمیشه، چون الان یک عده میان این وسط رو بگیرن، الان که دانشجوها بیانیه دادن، بیانیه خیلی قصو محکمی هم دادن، ولی حالا فقط نگرانی من اینه، نگرانی من از اونایی که در واقع شرکت میکنن و میگن که نه اصلا به کشتن که کشتن خوب کار کردن، کشتن و شرکت میکنیم، از اونا نیست. نگرانی بیشتر از لایه‌های میانی که میان وسط را بگیرن، که بگن که حالا شرکت کنیم، حالا بعد ببینیم چی میشه. حالا به این کاریه که متاسفانه همیشه اتفاق افتاده.
جدا از سینماگران، واکنش مخاطبان هم به این دوره جشنواره فیلم فجر مهم است. اینکه آیا امسال هم به سنت همیشگی آتش سیری ناپذیری برای تماشای نخستین نوبت‌های نمایش فیلم‌ها در جامعه مخاطبان فرهنگی وجود دارد یا نه، سوالی است که این روزها پاسخ روشنی ندارد. مصطفی عزیزی در این باره می‌گوید:
به هر حال الان سینما هنوز به عنوان یک نهاد بدنام در نزد مردم معرفی نشده است. بالاخره هنرمندا یه محبوبیتی دارن در بین مردم، ولی اگر که این روند ادامه پیدا کنه مطمئن باشید که روز به روز فاصله مردم از سینما بیشتر میشه، به خاطر اینکه ابعاد موضوع در سطح جامعه الان خیلی گسترده شده. یعنی مردم به شدت تحت فشارن. به این خاطر شکاف طبقاتی که روز به روز داره بیشتر میشه، سینما این وسط تبدیل میشه به یک هنر مربوط به طبقه پولدار و بعد این خب کارش خراب میکنه. یعنی باعث میشه که یک نفرت عمومی در مردم ایجاد بشه و از این رسانه باید جلوی این گرفته بشه. و این اقدام هم فقط در این صورت میگیره که فیلمسازا به طور عملی جانب مردم رو بگیرن. ها حرف که همه میتونن بزنن، ولی به طور عملی و عملی ترین چیزی که در دسترسیشونه اینه که این جشنواره فجر رو تحریم کنن و شرکت نکنن داخلش.
مجموعه شرایط پیش رو میتواند دوره ای استثنایی و کم سابقه را برای جشنواره فیلم فجر رقم زند. هرچند تا برگزاریش بیش از یک ماه باقی مانده است و سیر تحولات جامعه ایران هم در این هفته ها سرعتی حیرت آور گرفته است. در اکران سینماها از این هفته قرار است نمایش فیلم تازه فریدون جیرانی، کارگردان فعال سینمای بعد از انقلاب و سازنده فیلم‌هایشون قرمز و سالاد فصل اکران شود. این فیلم با نام آشفتگی سال گذشته در جشنواره فجر با بازی چهره‌هایی چون بهرام رادان، مهناز افشار و مهران احمدی به نمایش درآمد. اکران این فیلم پس از خروج مهناز افشار از ایران انجام می‌شود و به همین دلیل تصویری از او در پوستر رسمی منتشر شده از آن دیده نمی‌شود.
مرد خوب بد شد. او در آن زندگی به هیچ جا نرسید. در آن زندگی به هیچ چیز نرسید، نه پول، نه زن زیبا، نه آن زندگی رویا. خانم خوشگله کجا رفته بود؟ خانم خوشگله نه. مرد خوب بد شد، کثیف شد.
از دیگر اتفاقات مرتبط با سینمای ایران در هفته گذشته، اعلام فهرست نهایی 10 فیلم راه یافته به بخش بهترین فیلم بین المللی اسکار 2020 بود که در آن نام فیلم مستند در جستجوی فریده نماینده امسال معرفی شده از ایران به اسکار دیده نمی شد. انتخاب این فیلم مستند با واکنش های زیادی روبرو شده بود. فیلم های انگل از کره جنوبی، بینوایان از فرانسه، پرنده نقاشی شده از جمهوری چک، حقیقت و عدالت از استونی، آنها که باقی ماندند از مجارستان، هانیلند از مقدونیه شمالی، بدون مسیح از لهستان، بیمپول از روسیه، درد و افتخار از اسپانیا و آتلانتیک از سنگال فیلم‌های حاضر در فهرست اعلام شده از سوی آکادمی علوم و هنرهای سینمایی هستند.
سینمای جهان.
پرفروش‌ترین فیلم این روزهای سینماهای جهان قسمت دیگری از سری فیلم‌های اکشن جومانجی با نام مرحله بعد است. فیلمی که در سه روز نخست اکران در آمریکای شمالی بیش از 60 میلیون دلار و در دیگر کشورها نزدیک به 86 میلیون دلار فروش کرد. این فیلم سرانجام به 3 هفته حکمرانی مطلق قسمت دوم انیمیشن منجمد بر گیشه سینماهای جهان پایان داد. قسمت قبلی جومانجی که روایتی ماجراجویانه و طنز درباره یک بازی غیر طبیعی دارد، سال 2017 بر پرده سینماها رفت و آن زمان 962 میلیون دلار در مجموع فروش کرد.
Are we in Florida?
Oh my God.
Wait. We're in the wrong body!
فیلم تازه کلینت ایستوود، سینماگر کهنه‌کار آمریکایی که در 89 سالگی همچنان در سینما فعال است، هفته گذشته بر پرده سینماها رفت اما عملکرد مناسبی نداشت. این فیلم با نام ریچارد جوئل یکی از ناموفق‌ترین افتتاحیه ها را داشت و تنها 5 میلیون دلار فروش کرد. این فیلم بر اساس شخصیتی واقعی به نام ریچارد جوئل، یک افسر پلیس و محافظ امنیتی آمریکایی ساخته شده است که در جریان برگزاری المپیک تابستانی سال 96 به عنوان بخشی از نگهبانان گارد امنیتی فعالیت می‌کرد و توانست جان انسان‌های زیادی را نجات دهد، اما چند روز پس از این اتفاق متهم به انجام یک عملیات بمب‌گذاری شد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره بعدی ایام بکنید.